ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم مهر ماه 1401 شمسی برابر با 25 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شامگاهی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در اینجاست. دبیر و تهیه کننده این مجله وحید پوراستاد است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها، تحلیل‌ها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم الهی روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
عصر بخیر شنونده گرامی. به دنبال اعلام حمایت گروه هکری انانیمس از اعتراضات در ایران، وبسایت برخی خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از دسترس خارج شده. در حال حاضر وبسایت خبرگزاری‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی فارس و ایسنا در داخل و خارج از کشور با اختلال مواجه است. انانیمس که شناخته ترین گروه هکری جهان به شمار می رود، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت قطع اینترنت عمومی دسترسی حکومت ایران را به اینترنت قطع خواهد کرد. به دنبال تداوم اعتراضات به مرگ مهسا امینی، حکومت ایران با قطع یا ایجاد اختلال شدید در اینترنت اقدام به فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتساپ کرده است. تشکل دانش آموزان پیشرو با اعلام حمایت از اعتراضات اخیر در بیانیه ای از دختران دانش آموز خواست روز دوشنبه مقنعه های خود را در مدارس بردارند. صادر کنندگان این بیانیه خود را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه معرفی کرده و گفتند که به نشانه اعتراض روز چهارم مهر ماه مقنعه خود را از سر برداشته و شعار خواهند داد. در بخشی از این بیانیه که در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر شده، بازداشت دانش آموزان در اعتراضات اخیر غیرقانونی خوانده شده است. بر پایه گزارش‌ها، شمار زیادی از نوجوانان در اعتراضات اخیر در ایران کشته، مجروح و یا بازداشت شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به رویکرد رسانه‌ها در بریتانیا و همچنین موضع‌گیری مقامات نروژ به اعتراضات اخیر در ایران، سفرای این دو کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر بریتانیا درباره پوشش خبری اعتراضات از سوی رسانه‌های فارسی زبان مستقر در لندن اعتراض کرده است. جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان در بریتانیا را به گسترش آشوب‌ها و تحریک به اغتشاش متهم کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران اعتراضات مردمی را به دشمن نسبت داده و برخی مقامات جمهوری اسلامی هم خواستار برخورد قاطع با معترضان شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موضع‌گیری رئیس پارلمان نروژ درباره شرایط داخلی در ایران را هم مداخله جویانه دانسته و به آن اعتراض کرده است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 14 متهم در پرونده کشته شدن محسن فخریزاده مقام ارشد هسته‌ای خبر داد. علی صالحی اتهامات این افراد را مشارکت در افساد فلعرض و همچنین همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل ذکر کرده. دادستان انقلاب تهران به هویت متهمان و زمان و مکان بازداشت این 14 نفر اشاره‌ای نکرده. محسن فخریزاده آذر ماه 2 سال پیش در جاده آبسر واقع در حومه تهران کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به سازماندهی ترور این مقام ارشد هسته‌ای کرده است. و بالاخره آنکه بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، زنی 20 ساله به نام حدیث نجفی در جریان اعتراضات کرج به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شده است. به گفته بستگان حدیث نجفی، این معترض هدف 10 گلوله ماموران قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شماره کشته شدگان را تا روز شنبه دست کم 54 تن اعلام کرده. از ابتدای اعتراضات که از هفته گذشته آغاز شده، صدها تن از معترضان مجروح و هزاران تن نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. همزمان با دور جدید اعتراضات سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شعله ور شد، شماری از استادان دانشگاه در حمایت از مردم و دانشجویان معترض استعفا کردند و در حالی که از اعتراضات 9 روز میگذره، برخورد حکومت با معترضان شدیدتر و بر شمار جانباختگان افزوده شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی که آخرین اتفاقات اعتراضی سراسری ایران رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن با ماست. رضا، از اعتراضات چه خبر؟
سلام به سایر نسیم و شنوندگان گرامی. همونطور که پیشتر هم گفته شده، تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشون داده که در 24 ساعت گذشته در شماری از شهرهای ایران همچنان اعتراضات برپا بوده، شعارهای ضد حکومتی داده شده. همچنان روزهای پیشین حضور فعال زنان در این تجمعات اعتراضی مشهود بوده. میدونیم که در این چند روز گذشته معمولا اعتراضات در شهرها از حدود شب شروع میشه، پس در خصوص اعتراضات امروز باید منتظر موند و در ساعات آینده ببینیم که چه خبرهایی بیرون میاد، با توجه به اینکه میدونیم همچنان اینترنت در ایران دچار اختلال هست و خیلی سخت هست که بشه تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی بار گذاشت از داخل ایران. اون چیزی که به نظر میرسه با ادامه سرکوب گسترده‌ای که از سوی نیروهای امنیتی الان صورت گرفته، این اعتراض‌ها از خیابان‌های اصلی به محله‌ها انتقال پیدا کرده و از سطح خیابان‌های اصلی دیگه ما کمتر می‌بینیم. دست کم در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما می‌دونیم که شعارها الان در مناطق مسکونی به خصوص شبها علیه حکومت از پنجره ها، از پشت بام ها داده میشه. اگه بخوام چند شهر رو نام ببرم خیلی سریع که در این 24 ساعت گذشته اعتراضات توش بوده، علاوه بر تهران، سنندج، اشنویه، کرمانشاه، رشت، ساری، آمل، کرج، شیراز، تبریز، همدان و چندین و چند شهر دیگه هم این اعتراضات توش برقرار بوده. زمین که الان رسانه‌های حکومت در ایران از جمله صدا و سیما داره نشون میده که اوضاع آرام شده و همه چیز تحت کنترل هست. نسرین،
همینطور که از اعتراضات در شهرهای مختلف گفتی رضا، الان میتونیم صدای شعار دادن معترضان از شهرهای مختلف رو بشنویم؟ شهرهایی چون شیراز، سنندج، آمل و فردیس کرج.
Yeah.
ادامه خیزش سراسری ایران در نهمین روز رو پیگیری می‌کنیم با رضا جمالی. رضا، خیلی از افراد نزدیک به حکومت نسبت به اعتراضات امروز صحبت‌های متفاوتی کردن، از اونا برامون بگو.
آره، واکنش‌های زیادی داشتیم در داخل، از جمله غلامحسن محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه امروز در بازدید از مقر فرماندهی نیروی انتظامی خواستار لحاظ شدن مستندات نیروی انتظامی و اقرار بازداشت شدگان در روند بررسی تحقیقات شده. احمد وحیدی وزیر کشور، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی، هر دو خواستار برخورد قاطع شدند با اعتراض‌ها. ذوالنور از نمایندگان تندرو مجلس حتی خواستار محاکمه روحانیون شده که از این اعتراضات حمایت کردند. ضمن اینکه سپاه پاسداران استان البرز هم مدعی شده که تعدادی از سران این اعتراض‌ها در پوشش زنانه در منطقه رجای شهر کرج دستگیر کرده. با این حال امروز هم می‌دونیم که اساتید پیش رسانه‌های نزدیک به حکومت شروع کردن به انتشار گسترده تصاویر راهپیمایی حامیان حکومت در برخی از شهرستان‌ها. بعضی‌ها در این شهرستان‌ها که تونستن تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی بزنن نشون میده که جمعیت زیاد نبوده، اما در تهران به نظر می‌رسه که یک بسیج بزرگتری صورت گرفته. انتخاب میدان انقلاب برای این گردهمایی طرفداران حکومت به نظر می‌رسه که با هدف نمایش جمعیت بوده. آنچه که در تصاویر پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی دیده میشه، تعداد زیادی اتوبوس پارک شده در برخی خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب هست، موضوعی که همیشه مطرح بوده در خصوص جابجایی حامیان حکومت به صورت هدفمند. ضمن این که در خبر دیگه همونطور که در خبر داشتیم، سفرای بریتانیا و نروژ احضار شدند در واکنش به مواضع اونها در خصوص اعتراضات در ایران. اینترنت همچنان در ایران با اختلال روبروست. گروه هکری آنانیموس یا ناشناس در ادامه حملات خودشون به وبسایت‌های جمهوری اسلامی روز یکشنبه از هک سایت‌های مجلس، وزارت اقتصاد و وزارت نفت و همچنین انتشار برخی مشخصات نمایندگان از جمله شماره تلفن همراه اونها خبر داده. در چند روز گذشته هم می‌دونیم که این گروه تونسته سایت‌های علی خامنه‌ای، ریاست جمهوری و 1000 دوربین مداربسته در داخل ایران رو هک کنه. چهره‌های زیادی هنری، ورزشی، علمی، سینماگران همه اعلام همبستگی کردن با این اعتراضات. از سینماگران شناخته شده میتونن به بهرام بیضایی، مجده شمسایی، بهمن قبادی، عبدالرضا کاهانی از جمله امضا کنندگانی هستن که از همکارانشون در دیگر نقاط جهان خواستن که از مردم ایران در این اعتراضات حمایت کنن. چهره‌های ورزشی و سیاسی و علمی و هنری دیگه هم هست که با توجه به زیر وقت بهشون اشاره نمی‌کنم.
خیلی کوتاه برای ما بگو که افراد سرشناس خارج از مرزها هم از اعتراضات سراسری ایران حمایت کردن، از اونها چی میدونی؟
اگر خیلی مشخص بگم، تیم کین سناتور دموکرات آمریکا از ویرجینیا میشه اشاره کرد که بازنشر گزارش نیویورک تایمز رو داشته و از اعتراضات ایران حمایت کرده، اما خود مردم یعنی ایرانی تبارها در خارج از ایران در 24 ساعت گذشته آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بلژیک، استرالیا، نروژ، سوئد، جمهوری چک، امروز هم حتی در دوباره پاریس و لندن اعتراضات و سوئد اعتراضات حمایتی از معترضان در ایران صورت گرفته و همچنان اعتراضات امروز ادامه داره. روز گذشته هم خیلی یک گردهمایی بسیار بزرگی در واشنگتن دی سی برگزار شد. چهره‌های هنری زیادی از جمله شاهزاده رضا پهلوی حضور پیدا کردند.
سپاسگزارم از تو. رضا جمالی بود و از صبح آخرین خبرها در مورد اعتراضات در ایران رو پوشش میداد. اما همطور که میدونید، اعتراضات گسترده در ایران که در پی مرگ مهسا امینی از روز شنبه 26 شهریور ماه آغاز شده، همچنان در تهران و دیگر شهرهای ایران ادامه داره. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه دوم مهر ماه شمار کشته شدگان رو دست کم 54 تن اعلام کرده، اما علاوه بر این صدها نفر تا کنون در شهرهای مختلف بازداشت شدند که شماری از اونان اهل رسانه و روزنامه‌نگاران هستند. از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان اطلاعاتی در دست نیست، اما در همین زمینه همکارم فرشته قاضی که این آمارها رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. فرشته، بگو که از آمار، از آخرین آمار چه خبری داری؟ نسرین، هیچ آمار دقیقی از کشته شدگان، جانباختگان اعتراضات چند روز اخیر وجود نداره. سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین آماری که داده 54 نفر رو اعلام کرده که در اعتراضات کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تعداد جانباختگان و کشته شدگان رو 35 نفر اعلام کرده و البته این 35 نفری که اعلام کرده شامل ماموران نیروهای بسیجی یا همیار پلیس هم میشن، اونطور که روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران اعلام کرده بود. در این اعتراضات 3 بسیجی در شهرهای مشهد، تبریز و قزوین کشته شدند. خبرگزاری ایرنا هم پیش از این از کشته شدن یک همیار پلیس در شیراز خبر داده بود. اما اونطور که وزیر کشور احمد وحیدی اعلام کرده، اومده کشته شدگان اعتراضات رو به 4 دسته تقسیم کرده، گفته کشته های گروهک های غرب و شمال غرب. البته توضیحی نداده که منظورش چی هست از این گروهی که دسته بندی کرده. بعد گفته مردم عادی که یا توسط اغتشاشگران کشته شدن یا برای تسویه حساب شخصی به قتل رسیدن، و پلیس و ماموران امنیتی و افرادی که قصد ورود به مقرهای حساس رو داشتن. وزیر کشور در شرایط این تقسیم بندی رو انجام داده و معترضان رو متهم به قتل دیگر معترضان کرده یا از تسویه حساب شخصی حرف به میون آورده که ویدیوهایی که منتشر شده از اعتراضات، از زخمی شدن معترضان، از کشته شدن معترضان به وضوح نشون میده که نیروهای امنیتی، گارد ویژه مستقیما به سوی مردم، به سوی معترضان و نه در مقرهای حساس، در همون خیابونها در شهرهای مختلف تیراندازی میکنن به صورت مستقیم. و کسانی که معترضانی که تا حالا کشته شدند جان خودشون رو از دست دادن بر اثر همین تیراندازی های مستقیم بوده، یا گلوله واقعی یا به صورت ساچمه ای.
تعدادی از افرادی که کشته شدند در تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نوجوان و یا حتی کودک بودند. اساساً از جزئیات کشته شدگان چی میدونیم؟
همینطور نسرین، تا الان بر اساس آماری که ما تونستیم در رادیو فردا پیگیری کردیم و تونستیم تایید بگیریم، 4 نوجوان بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. امیر فولادی 19 ساله چهارشنبه 30 شهریور در اسلام آباد غرب در کرمانشاه جان خودش رو از دست داده، کشته شده. عبدالله محمودپور 16 ساله در روستای بالو در ارومیه، زکریا خیال باز 16 ساله در پیرانشهر و امین معروفی باز هم 16 ساله در اشنویه، هر سه بر اثر اصابت گلوله مستقیم کشته شدند. 3 زن در میان کشته شدگان هستند تا الان، تا اونجایی که ما تونستیم تایید بگیریم. مینو مجیدی 55 ساله در کرمانشاه، حدیث نجفی 23 ساله که من در بخش قبلی خبری 20 ساله عنوان کرده بودم که تصحیحش میکنم، 23 ساله در کرج، و حنان کیا باز 23 ساله در نوشهر، که باز هر 3 نفر اینها بر اثر اصابت مستقیم گلوله بوده. اما گستردگی جغرافیایی شهرهایی که تیراندازی مستقیم به سوی مردم صورت گرفته، به سوی معترضان انجام شده و معترضان کشته شدن، بسیار بالاست. استانهای کردستان، استانهای غربی کشور، استانهای شمال کشور، تا اونجایی که ما تایید گرفتیم تا الان 28 نفر رو تونستیم تایید بگیریم که در این اعتراضات هدف گلوله قرار گرفتن، کشته شدن، که من زنان و نوجوانان رو گفتم، بقیه هست با توجه به گستردگی جغرافی، چون این شهرها هم نشون میده وقتی عنوان میکنیم که کجاها تیراندازی مستقیم شده: محمد فرمانی در شهر ری، محسن محمدی در قائم شهر، جواد حیدری در قزوین، میلان حقیقی در اشنویه، روزبه خادمیان در فردیس کرج، محسن قیصری در ایلام، حسین علی کیا در نوشهر، فرجاد درویشی در ارومیه، فؤاد قدیمی در
دیوان دره گلوله خورده، دو روز بعد در بیمارستان کوسر سنندج جان باخته. رضا لطفی در دهگلان، صدرالدین لیتانی در اشنویه، دانش رهنما در روستای بالوی ارومیه، فریدون محمودی سقز، سعید محمدی اسلام آباد غرب، عرفان رضایی آمل، عرفان خزایی دیکویی شهریار، رضا شهبرنیا کرمانشاه، بهنام لایق پور رشت، پارسا رضا دوست هشتگرد، میلاد زار بابل و محمد حسینی خواه ساری. من این توضیح ضروری رو باید بدم که این 28 نفر کسانی هستن که رادیو فردا تا حالا تونسته هویتشون رو تایید بکنه، ولی آمار کشته شدگان با توجه به ویدیوهایی که منتشر شده از زخمی شدن اونها، از کشته شدن اونها، بسیار بیشتر از این آماری هست که ما داریم. و با توجه به ادامه اعتراضات و ادامه خشونتی که از سوی گارد ویژه داره انجام میشه و همچنین وضعیت زخمی ها که هیچ اطلاعی از وضعیت اونها نداریم، این احتمال که آمار بسیار فراتر از این هم بره وجود داره.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با تازه ترین آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران. اما همینطور که فرشته قاضی گفت، احمد وحیدی وزیر کشور گفت از دستگاه قضایی انتظار داریم با عاملان اصلی و سران این اعتراضات به شکل قانونی، قاطع، سریع و عبرت آموز برخورد کنند. با توجه به تصاویری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی در برخورد با معترضین خشونت زیادی نشون دادن. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم. باز پرسیدم با توجه به گفته امروز وزیر کشور، آیا ممکنه روزهای آینده شاهد برخورد خشونت‌بار بیشتری از سوی نیروهای امنیتی باشیم؟
بله، متاسفانه جمهوری اسلامی در یک نقطه تصمیم گیری تاریخی قرار گرفته. من حتی میتونم مقایسه بکنم با خرداد ماه 60. در خرداد ماه 60 هم جمهوری اسلامی با یک اتفاقات جدیدی روبرو بود. میخواستن رئیس جمهور رو برکنار بکنن، از اون طرف سفارایی مجاهدین در برابرشون بود و اینها بالاخره تصمیمشون رو گرفتن برای سرکوب خونین. البته خوب مسئله یه مقدار متفاوت بود صورت مسئله با الان. جمهوری اسلامی تصور میکرد که این اعتراضات، حالا به خاطر اینکه یک دختر جوان مرده، جنبه عاطفی داره و مرگ مظلومانه مهسا، ممکنه احساسات رو غلیان داده باشه و دو سه روزه تموم میشه. اما این خوب برای چندمین باره که حکومت دیده که بشکه باروت نارضایتی مردم همیشه منتظر یه جرقه است و این جرقه به اون بشکه باروت برخورد کرده. دیدیم به صورت دومینووار شعله‌هاش سراسر کشور رو در بر گرفت، بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و برخلاف اعتراضات قبلی که یا در شهرهای بزرگ بود در شهرهای کوچک نبود، یا برعکس، حالا در هر دو جا، هم در پایین شهر هم در بالای شهر. بنابراین حکومت نوعی احساس خطر کرده. حالا یا باید تصمیم میگرفتن یه رفرمای بن سلمانی بکنن که این رو هم در واقع تواناییشون ندارن به علت دوگماشون، یا سرکوب خونین و گسترده بکنن. ادبیاتشون در چند روز اخیر بسیار تند شده. این حسن عباسی یکی از این جارچی‌های حکومت و باطلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی بکشید تا فتنه بخوابد، رو شعار کرده. ادبیات کانال‌های ولایی و امنیتی شده گونه‌هایمون رو آماده کردیم، بیان اموال علی کریمی رو مصادره کنید، همتون میاریم پای مصاحبه، اینو خارجی‌ها رو انداختن، شما داعشی هستید. یعنی لحنشون لحن بسیار عصبانی و خشمگین. البته این لحن سراسر نفرت ناشی از خشم فقط نیست، ناشی از ترس هم هست. بنابراین میشه گفت که تصمیم نهاییش رو اتاق فکر سیاسی امنیتی حکومت گرفته که بیاد و به قول خودشون اعتراضات رو جمع بکنن، ممکنه لایه های جدیدی از نیروهای سرکوب رو وارد ماجرا بکنن.
فکر میکنین که رفتار خشونت بار از سوی نیروهای امنیتی با معترضین در خیابان و پخش شدن این تصاویر به هر نحو در جامعه بین المللی میتونه از سوی اونها به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه تا نیروهای امنیتی به خاطر چهره خودش هم که شده دست از این همه خشونت برداره؟
ببینید حکومت دو تا ویژگی داره. یکی اینکه حکومت ضد غربی است. در حکومت‌هایی که به هر حال ساختار اقتصادی و سیاسیش متکی به غرب هست، به هر حال باید یه مدار رعایت حقوق بشر رو یا رعایت ظواهر رو تا حدی بکنه که این حکومت ضد غربی است. بنابراین تحریم و حمله فشار خارجی براش در اولویت اول دغدغه‌هاش برای رعایت نیست، هرچند می‌خواد حفظ ظاهر بکنه. دیدیم رئیسی رفته بود در سازمان ملل، میخواد مسئولیت کاراشون رو بهونه نگیرن. حتی در رابطه با حجاب مثلا حرفای مزخرف میزد، میگفت حجاب در ایران اختیاری، مردم خودشون اختیار کردن. خب پس گشت ارشادتون چی؟ حالا این یه ویژگی حکومته. ویژگی دومش هم اینکه چون چرخه قدرت وجود نداره، قدرت متسلط هست و یک جنبه عقیدتی و فقاهتی هم داره که حفظ نظام اوجب واجبات است. بنابراین حفظ نظام از حفظ آبروش هم مهمتره. بنابراین متاسفانه اینا در از فشار افکار عمومی نمیگم بی‌اثره، بسیار موثره. از اینکه یه جنایت در یه گوشه اتفاق بیفته و هیچ کسی خبردار نشه، لاپوشانیش بکنن، ببینید اینا چه مرگ مظلومانه مهسا رو، چه زهرا کاظمی رو، قبلا حتی حاله صحابی که جلو انظار عمومی، دیگه نه پشت دیوارهای بازداشتگاه، در انظار عمومی صورت گرفت، رو اینا انکار میکردن. بنابراین فریبکاری میکنم برای افکار عمومی بین‌المللی تا حد امکان، ولی اگر پای حفظ نظام برسه دیگه آبروی نظام فدای حفظ نظام.
الان میبینیم که اکثر شهرهای ایران بر علیه حکومت برخاستن، به خیابونها میان و اعتراض خودشون رو با صدای بلند اعلام میکنن و در واقع این نوع خشونت از سوی حکومت و نیروهای امنیتی نتونسته صدای مردم رو خاموش بکنه و انگار که با دیدن این سرکوبها مردم چهره واقعی حکومت رو میبینن و نمیترسن. نظر شما چیه؟
بله، ما با فروریزی تدریجی ترس و غلبه خشم بر ترس در مردم مواجهیم. حالا چهره واقعی حکومت هم خوب یه لایه های زیادی از مردم قبلا دیده بودن، ولی این چهره واقعی برای یه لایه های جدیدتری از درون خود نظام هم روشنتر میشه. حالا باید در انتظار روزهای آینده ماند، یعنی دید در دو طرف صحنه چه اتفاق میفته. آیا اینا میتوانن یه خاکستر جدیدی روی آتش مردم بریزن که خوب در اول نسیم بعدی دوباره این آتش بیرون خواهد زد، یا نه این سرکوب ها انزینی بر شعله های خشم مردم خواهد بود؟ این رو باید دید. اما سرکوب خونین به هر نتیجهی که منجر بشه باعث بزرگترین شکاف و ریزش در درون حکومت و بالاترین انباشت خشم در مردم خواهد شد که اگر هم سرکوب بشه در فراز بعدی که زودتر هم خواهد بود دوباره خودش رو نشون خواهد داد. و تصور میکنم اگر هم سرکوب بشه مردم و وجدان عمومی جامعه رو به یک مرحله تازهی خواهد رساند، همونی که بخش زیادی از مردم رو، شاید اکثریت مردم رو، از صندوق رای به خیابان آورد. حالا ممکن است خیابان به اعتصاب وادار بکنه. در هر مرحله تصور این که مردم یک گام فرا پیش بذارن شاید باور کردنی نبود، ولی این رو کم کم باید باور کرد که هر سرکوبی و اینکه حکومت سخت جانی نشون بده در برابر اعتراضات مردم و خواستهای مردم باعث خواهد شد که هم کمی گسترش پیدا کنه اعتراضات و هم کیفی تغییر بکنه، یعنی گامی فرا پیش بگذاره که میتونه یک اعتصاب سراسری و عمومی و مستمر باشه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد خشونت نیروهای امنیتی با معترضان در ایران. اما صدها نفر روز شنبه دوم مهر ماه در مرکز شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، تجمع کردند و از اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در ایران حمایت کردند. در این مراسم شماری از فعالان سیاسی و مدنی سخنرانی کردند. شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهایی از عکس مهسا امینی در دست داشتند. بریم صدای مردم واشنگتن، ایرانیان در واشنگتن رو بشنویم.
Thank you.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران همچنان ادامه داره. سرکوب شدید مردم معترض طی روزهای اخیر در ده ها شهر ایران ده ها کشته و صدها زخمی و شمار زیادی بازداشتی به همراه داشته. درباره این اعتراضهای اخیر وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیده که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که یک ویژگی عمده که این اعتراضات رو از برخی از اعتراضات پیشین متمایز میکنه این هست که این اعتراضات با امید به اصلاح وضع موجود شروع نشده، یعنی مبدأش امید نیست، مبدأش ناامیدی است، ناامیدی کامل از سیستم موجود و امید به اینکه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. برای همین بیش از هر چیز به انقلاب نزدیکه تا به یک اعتراض یا شورش. مثلا شما با همین سال 88 مقایسه بکنید. در سال 88 امید به چانه‌زنی و گفتگو وجود داشت. برخی از رهبران و چهره‌های سال 57 در کنار خود مردم بودند، می‌خواستن اون چیزی رو که خودشون بنا کرده بودند در کنار مردم ترمیم کنن، بازسازی کنن، بهسازی کنن. معترضان هم به اونها امید بسته بودند، به توانایی اونها امید بسته بودند، به امکان اقناع حکومت از طریق اونها امید بسته بودند. در میانه 57 و 88 بودن، گمان می کردند میشه بین 57 و 88 ارتباطی اصلاحی و ترمیمی برقرار کرد. اما در دوره جدید هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ما نمی بینیم. نسلی وارد میدان شده که دیگه کارنامه رو داره می بینه، کارنامه یک انقلاب که براش جز تباهی و ویرانی و ناکامی نیاورد و تمام راه‌های اصلاح و تغییر رو بست، هم درها رو هم پنجره‌ها رو. اینو این نسل فهمیده و البته این فهم هم محور داره، هم رنگ داره، هم پرچم، و هر ستاش زنانه است. زن در ایران امروز نماد و جامعه تمام محرومیت هایی است که این نظام بر ایران تحمیل کرده، و خب زن باور بودن این حرکت این اعتراض رو از بقیه اعتراض ها هم متمایز میکنه. تمام کسانی که در این معرکه هند یا زنند یا در خانواده خودشون، زنان خانواده خودشون این تبعیض و محرومیت و ظلم رو چشیدن.
آقای اکبری، نقشی که زنان و دختران به ویژه دختران جوان در اعتراضهای سالهای اخیر داشتند و به طور خاص در این اعتراضها چه پیام و یا چه پیامدهایی برای حاکمیت داره؟
ببینید، حضور زنان باعث شده که این حرکت یک حرکت تعیین کننده باشه. تعارف نمیپذیره، اما و اگر نمیپذیره. حکومت در برابرش یه جواب بیشتر نداره. حکومت در برابر این حرکت به خاطر زن باور بودنش آچمز شده. چرا؟ من یه مثال بزنم. این که ما حجاب اجباری نمیخوایم رو شما کف این حرکت تصور کنید، حتی اقل خواسته معترضان تصور بکنید. حکومت چی کار میتونه بکنه؟ یا باید بپذیره این رو، که اگر بپذیره از بس در گذشته اجبار رو در همه امور عموماً و در امور دینی خصوصاً با هویت جمهوری اسلامی گره زده، ناگهان تهی میشه. ببینید، ما حجاب اجباری نداریم، ما جمهوری اسلامی اجباری داریم. یعنی این اجبار رو به همه جا سرایت داده، منتها اینجا نیمی از جامعه که بیشترین قربانی رو برای این اجبار داده، یعنی زنان، بلند شدن گفتن ما اینو نمیخوایم. خب اینجا جمهوری اسلامی هر کاری بکنه باخته است. بپذیر باخته، نپذیر باخته، فردای قتل مهسا امینی هرگز به روز قبلش برای جمهوری اسلامی بر نمیگرده. برای همین که میگم این اعتراضات ویژگی تعیین کننده و اصل الخطاب بودن داره. راه دروغ و در رو و تعارف هم باز نمیگذاره. یعنی یا شما اجبار رو بر میداری یا نمیداری. نمیتونی بازی بکنی با ماجرا، دوره بازی کردنت با این سوژه گذشته. بالاخره یه روزگاری چیزی شبیه انتخابات وجود داشت که در اونجا کسانی که می اومدن، حالا یا از سر صداقت یا از سر نفاق و دروئی، وعده می دادن به مخاطب که من گشت ارشاد و بر می دارم. حالا همه اون دروغ ها یا ناتوانی ها تلمبار شده، زن ایرانی آمده، مرد ایرانی هم اومده کنارش، نسل های مختلف هم جمع شدن، نقاط مختلف جغرافیایی در ایران هم جمع شدن، همه نظام رو در مقابل پرسشی قرار دادن که دو گزینه‌ای نیست جوابش، چند گزینه‌ای نیست، یک گزینه بیشتر نداره.
آقای اکبرین، شما نقش و شیوه حکومتداری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو در به وجود اومدن این اعتراضات و گسترش اون چگونه میبینید؟
به گمانم مهمترین مشکل آقای خامنه ای این بود که تا زمانی که فرصت داشت و هنوز امکاناتی وجود داشت برای اصلاح و ترمیم، در تمام این سالها او پذیرفتن و شنیدن از دیگران رو مترادف با تسلیم و عقب نشینی تلقی کرد. این اشتباه مرگبار آقای خامنه ای برای خودش و برای جمهوری اسلامی بود. این که جمهوری اسلامی امروز به این نقطه رسیده که هیچ راه گریزی نداره و با فصل و نسلی مواجه شده که مطلقاً دیگه زبان جمهوری اسلامی رو نمیفهمه، به خاطر اصرار آقای خامنه ای بر زبان نفهمی است در نسبت با این مردم. ببینید، این مردم با هر زبانی با آقای خامنه ای صحبت کردن، او نفهمید و انکار کرد. به زبان فرهنگ صحبت کردند، سانسور کرد. به زبان سیاست صحبت کردند، با نظارت استصوابی و تقلب در انتخابات اون راه رو ناکام گذاشت. با زبان اقتصاد صحبت کردند، با سیاست گذاری‌هاش ایران رو به سمت این فلاکت و تحریم و فقر و عقب ماندگی برد. با زبان امنیت صحبت کردن، امنیت ملی ما رو گره زد به وضعیت نیروهای هوادار خودش و ایدئولوژی‌های هوادار خودش در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سایر نقاط دنیا، حتی در بخش‌های آفریقا. او زبان مردم رو هیچ وقت نفهمید، نه در انتخابات‌ها نشانه شناسی کرد، نه در تغییرات اجتماعی نشانه شناسی کرد و نه در تغییر نسل‌ها و مناسبات تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی. زبان او زبان اتحاد همه با من بود، نه اتحاد همه با هم. حالا نسل جدید داره با زبان خودش با آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، فهمیده که با حکومت زبان نفهم باید با زبان خودش صحبت کرد و مسبب رسیدن به این وضعیت البته شخص آیت الله خامنه‌ای است.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی. اما گروه هکری آنونیموس در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران با هک کردن وبسایت مجلس شورای اسلامی، برخی مشخصات نمایندگان از جمله شماره تلفن همراه اونا رو افشا کردند. در این پیام که خطاب به مردم ایرانه، با تاکید بر تداوم حمایت این گروه هکری از اعتراضات ایران اومده، همونطور که همه میدانید دولت در تلاش است تا شما را متوقف کند. تسلیم نشوید، خیابانها را ترک نکنید، انقلاب را متوقف نکنید. با توجه به قطع و کند شدن اینترنت، شما شنوندگان رادیو فردا میتونین نظر و مشاهداتتون رو برای رادیو فردا بفرستید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای وزیر کشور، این مردمی که میبینی اختشاشگر، اوباش، ارازل و مجرم نیستن. در قانون اساسی اومده که تجمعات مسالمت آمیز بدون اصطلاح جایز و قانونی است. این مردم، مردم ایران هستند. شما رو دیگه نمیخوان، شما دولت خودفروخته هستین، شما همه چیز رو برباد دادین، مردم شما رو دیگه نمیخوان، از سر مردم بردارین.
آقای خامنه‌ای، فرزندان ما به ما میگن شما قیم ما نبودین، شما اختیار خودتون رو داشتین، شما جمهوری اسلامی رو خواستین، 44 سال باعث زندگی کردین، خب میشه جویتون قیم ما نبودین، ما حالا جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، چی جوابشون بدین؟
من وکیل و حقوقدان نیستم، تریبونی هم ندارم که صحبت کنم و توضیح بدم. آخوندهای عزیز و نامحترم، وقتی کسی دستگیر میشه و پاهاش به ماشین پلیس میرسه و بعد بازداشتگاه و زندان، اون فرد گروگان شما، گروگان پلیسه و حفظ جانش با پلیس و دادگستری و مقامات قضاییه. حالا دختری مظلوم و بیگناه توسط پلیس کشته شده است. حداقل طبق قوانین خودتون قاتل را معرفی کنید به ملت تا قصاص شود. آیا گوش شنوا دارید؟ معنی قانون را میفهمید؟ تا امروز به خاطر این نفهمی شما 50 نفر دیگر در یک هفته گذشته کشته شدند. برای اینکه ثابت کنید و بگویید مهسا امینی در بازداشتگاه کشته نشده است، آیا این منطق کار میکند؟ مؤثر است؟ ننگ بر شما باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشین. رویا کریمی مش نگاهی کرده به عواملی که زنان رو به خیابونها کشانده.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر روزهاست که زنان به خیابان آمدند، همان زنانی که حکومت میخواست تا در خانه بمانند و بچه بزایند، همان زنانی که اگر تمکین نکنند مرد اجازه دارد آنها را کتک بزند، همان زنانی که حکومت میگوید به جای درس خواندن مادری کنند، زنانی که بعد از کنکور نمیتوانند هر رشته ای را که میخواهند انتخاب کنند و زنانی که وقتی فارغ التحصیل میشوند کار پیدا نمی کنند، زنانی که اگر کشته شوند دیهشان نیم مردان است، همان زنانی که شوهرانشان، پدران و برادرانشان سرشان را می برند و با افتخار در خیابانها قدم می زنند، همان زنان سرکوب شده، تحقیر شده و کتک خورده حالا به خیابان آمدند و فریاد می زنند زن زندگی آزادی.
زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی.
بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد و زنان و مردان هنوز از خیابان‌ها به خانه باز نگشتند. تحلیلگران این اعتراضات را انقلاب زنانه نام نهادند، انقلابی که آنگونه که منى الطهاوی فمینیست سرشناس می‌گوید اولین انقلاب فمینیستی خاورمیانه است. مهدی گلرو، فمینیست و فعال اجتماعی ساکن سوئد:
خواست معترضین دادخواهی برای در واقع مرگ و قتل حکومتی زنی هست که به خاطر اینکه مخالف حکومت جمهوری اسلامی بوده به قتل نرسیده، بلکه فقط به خاطر اینکه پوششش رو خودش می‌خواست انتخاب بکنه به قتل رسیده. به خاطر همین این شعار ادامه پیدا کرده. این شعار بسیار مترقی هستش و بسیاری از کسانی که به این اعتراضات میپیوندن استقبال میکنن از اینکه همچین شعاری داده بشه، یک شعار نو که در طی تمام اعتراضاتی که تا الان ایران تجربه کرده چنین شعاری گفته نشده. در کنارش نباید فراموش بکنیم که در طی ماه‌های اخیر در واقع خودکشی شیلر در مریوان، بحث مهسا امینی و تمام ویدیوهایی که باعث شد افکار عمومی رو به شدت حساس بکنه توی این مسئله از طرف زنها بوده، تمام ویدیوهایی که از مقاومت زنان در مقابل گشت ارشاد در طی ماه‌های گذشته منتشر شده نشون میده که این زنان هستند که دیگه تحمل این حکومت رو و تحمل این خشونت رو از طرف حکومت ندارن. در کنار این مسئله خب بعد از جنبش سبز میشه گفتش که توی خود جنبش سبز هم زنان نقش بسیار پررنگی داشتن و صداشون شنیده میشد و تعداد کسانی که بازداشت شده بودن و در طی سالهای بعد هم همینطور. اما نمیتونیم منکر این بشیم که در طی 2 سال گذشته هر اعتراض و هر تجمعی هر کجای ایران که شکل گرفت صدای شعار دادن زنها شنیده میشد، حضورشون بسیار پررنگ بود. حضور پررنگ زنان در اعتراضاتی که در خوزستان اتفاق افتاد و مسئله آب، در اصفهان همینطور، اعتراضات معلمان همینطور، اعتراضات بازنشسته ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی که صدای زنان مشخصا شنیده میشد. از این سو میبینیم که در بین معترضین در گروه های مختلف این زنان هستن که فریاد رسایی دارن و صداشون شنیده میشه، همونطور که در تمام این 40 و چند سال معترض بودند به طور دائمی، و همین که از طرف حکومت شما میبینید که اینکه یک انقلاب زنانه هست پذیرفته شده. گویا چند ماه پیش بود که بعد از اینکه خب به هر حال هم بازداشت سپید رشنا اتفاق افتاد بود و هم اتفاقای دیگه، همین ویدیوهایی که از نافرمانی مدنی زنان در مقابل گشت ارشاد منتشر میشد، بسیاری از مسئولین حکومت گفتن اگر که قراره که انقلاب از جای صدمه ببینه، از سمت زنان صدمه میبینه، پس باید در مقابلشون تا جایی که امکان داره مقاومت بکنیم. یعنی فقط این که ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی اسم انقلاب زنانه رو روی این اعتراضات گذاشته باشیم مسئله نیست، مسئله اینی که خود حکومت هم پذیرفته که انقلابی که داره علیهش شکل میگیره و اعتراضات زنان هستن. کارهایی که به شکل اکسیون و به شکل نمادین داره اتفاق میفته، زنانی که موهای خودشون رو کوتاه میکنن باز باعث میشن که این انقلاب زنانه شکل بگیره. روسری هایی که با آتش کشیده میشه باعث میشه که باز همین انقلاب رو بتونیم انقلاب زنانه